ما این نظام و این انقلاب رو آسون به دست آوردیم؟
هرگز، خونها دادیم برای این انقلاب.
بله، یادتون باشه ما روزای سخت زیاد دیدیم، روزای سخت زیاد پشت سر گذاشیم، اما هیچ وقت انقلابمون و ولایتمون رو تنها نمیذاریم. به امید روزهای خیلی خوب، پر از انرژی، پر از اتفاقات خوب در ایران عزیز. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
نعیم‌پور، گزارشگر شهرستان زابل.
آمده موسم فتح و ایمان، شعله زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریخ لاله سر زد ز خون شهیدان، لاله ها قامت سرخ عشقن، سرنوشت تو با خون نوشتن، پیکر پاکت ای جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، پیکر پاکت ای جان به کف را از ازل با شهادت سرشتن، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان.
درود بر شما همراهان عزیز ویژه برنامه عطر بهاران رادیو معارف. در دهه فجر انقلاب اسلامی با این برنامه خدمت شما میرسیم. هر روز ساعت 9 و 30 دقیقه و تا ساعت 11 در خدمتتون هستیم و از دستاوردهای انقلاب اسلامی میگیم و گفتگو میکنیم با میهمانان ارجمندمون. در این خصوص از شما هم خواهش کردیم که در خصوص موضوعات برنامه با ما در ارتباط باشید. 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 در اختیار شما هست تا تماس بگیرید، درباره انقلاب اسلامی خاطراتتون و موضوعات برنامه صحبت کنید که امروز میخواییم درباره بینش سیاسی مردم و ارتقای بینش سیاسی مردم صحبت کنیم که یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است. اما عرض میکنم در خدمت میهمان ارجمندی هستیم، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید عبدالمجید اشکوری، کارشناس ارشد در فلسفه غرب و مدرس فلسفه تطبیقی در حوزه علمیه و مسئول ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه. خدمتشون عرض سلام و ادب دارم. استاد سلام عرض میکنم، تبریک عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی، دستندرکان خوب این برنامه و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم. امیدم بارم که آنچه میگوییم و میشنویم مورد رضایت حضرت بقیت الله اعظم قرار بگیره.
در زنده باشید، بزرگوارید. استاد، موضوع ما همونطور که مطرح هستید بینش سیاسی مردم و ارتقای اون هست که از برکات انقلاب اسلامی است. ما میدونیم که ایران در 100 سال اخیر، خصوصا پس از انقلاب اسلامی، مردم دارای تفکر سیاسی بودند و این رو بعد از انقلاب بیشتر نشون دادن با حضورشون در صحنه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی. حالا می‌خوایم در این باره برای ما شما صحبت بفرمایید و از مصادیق بالا رفتن بینش سیاسی مردم پس از انقلاب بفرمایید.
چشم.
بزرگوارید.
برای پرداختن به این موضوع من باید به دو موضوع بپردازم.
بله.
موضوع اولم رو در این آیتم عنوان میکنم خدمتتون و در آیتم بعدی وقت فرصت‌های بعدی ادامه بحث رو عنوان میکنم
انشاءالله.
اگر مردم بخواهند در عرصه سیاسی حضور پیدا بکنند نیازمند به بصیرتند، یعنی هر حضوری در عرصه سیاسی بله. مفید نیست، بلکه باید این حضور بصیرانه شکل گیری بشه. در صورت بصیرانه بودن و در عرصه سیاسی ورود پیدا کردن، بسیار بسیار میتواند یک کشور رو به جلو ببره در حوزه های مختلف.
بله، پس نیاز به بصیرت داره.
بصیرت، بصیر بودن به چه معنا میشه؟ اگر بخوام بگیم بصیرت یعنی چی، باید بگیم بصیر یعنی چه کسی.
بله.
بصیر کسی هستش که 4 تا خصوصیت داره.
بله.
یکی از این خصوصیت های این هستش که بصیر کسی است که توانایی شناسایی حق از باطل رو داره.
بله.
واقعیت از غیر واقعیت رو داراست. اگر فردی توانایی شناخت حق از باطل رو نداشته باشه و وارد عرصه سیاست بشه،
بله،
این ورودش نه تنها مفید نیست بلکه ضربه زننده هستش.
بله.
لذا من میام اینجوری عنوان میکنم: اولین چیزی که حضرت امام در این جامعه ایجاد کرد،
بله،
و حضور سیاسی رو در داخل ایران شکل داد، این حضور بصیرانه است. از این جهت،
بله،
به این،
بله،
معنا هستش که جامعه ایرانی این توانایی رو پیدا کرد که حق از باطل رو تشخیص بده،
بله،
و با وجود تشخیص حق از باطل وارد عرصه سیاست شد، و این بسیار بسیار به ارتقاء کشور در حوزه‌های مختلف کمک کرده.
بله.
عنصر دوم درک موقعیته، یعنی شما حق و باطل رو میشناسید، اما درک موقعیت اگر نداشته باشید،
بله،
حضورتون در عرصه سیاسی ضربه زننده است. اون چی که برای مردم ما به وجود آمده برای حضور در عرصه سیاسی از بعد از انقلاب و قبل از انقلاب با حرکت حضرت امام از سال 42،
بله،
این درک موقعیت هستش که در این موقعیت جبهه حق و باطل به چه چیز نیاز داره،
بله،
و من اونجا حضور باید داشته باشم و به تکلیفم عمل بکنم. این حضور بصیرانه بسیار بسیار کشور رو به جلو برده که اصلا با سابق قابل مقایسه نیست.
تو واقعا همین می‌خواستیم اشاره کنیم که عرض کردم در 100 سال اخیر طبق گواه تاریخ مردم ایران داره تفکر سیاسی بودن، بخاطر اینکه در صحنه‌های مختلف حضور داشت از زمان مشروطه به بعد. بعد عرض کنم خدمتتون که کودتای 28 مرداد 32 و اتفاقات گوناگونی که افتاده، اما هیچ کدوم آنچنان که باید و شاید به ثمر نشست. به دو دلیل به نظر من: یکی بحث رهبری حضرت امام بود که رهبری آگاهانه و دلیل ما نداشتیم، یکی هم همین موضوع بصیرت است که حضرت عالی می‌فرمایند. یعنی ما بعد از انقلاب این موضوع رو شاهد هستیم که با رهبری حضرت امام مردم وارد صحنه‌های سیاسی میشن. این رو شما برای ما بیشتر تبیین کنید.
این درک موقعیت بسیار بسیار مهمه و ما میتونیم درتون ببینید. من یه مثالی عنوان میکنم،
بله،
درک این موقعیت در خود همین روزی که ما هستیم خدمت شما،
بله،
مثلا در روز 21 بهمن ماه سال 1357،
بله،
حضرت امام میفرماید که حکومت بختیار که تو این دوره نمایندگی داره میکنه نظام شاهنشاهی پهلوی رو،
بله بله،
این روز رو اعلام حکومت نظامی میکنه از ساعت 4 بعد از ظهر.
بله.
اما حضرت امام میفرماید که این رو شما در نظر نگیرید، رعایت نکنید. یعنی مردم جبهه حق و باطل رو شناختن، درک موقعیت هم دارن، یعنی الان موقع خونه نشستن نیست. اومد باید بیاد تو میدون، حتی از جون هم گذشت، عنوان میشه و میان وارد خیابون میشن. مردم حکومت نظامی رو رعایت نمی کنن که منجر به اون کودتایی که قرار بود انجام بشه و حمله کردن به هما فرا اون شکل گیری نشه.
بله بله.
یا به طور مثال عرض می کنم در روز 12 فروردین ها اتفاقی 17 فروردین 17 بهمنه، الان یه مقدار من،
بله،
یه لحظه اشتباه اگر تاریخی عنوان می کنم،
بله،
هما فرا حضورشون در خدمت حضرت امامه.
بله بله.
میگه اونا متوجه میشن ارتش شاهنشاهیه، ولی چون متعلق به این مردم هستن، برخواسته از این و به این بصیرت دست یافتن، حق و باطل رو تشخیص دادن، میگه امروز من باید با لباس نظامی برم اونجا و سلام نظامی به حضرت امام بدم. این حضور به موقع در این فضا
که
درک موقعیته، این حضور بصیرانه هستش که در جامعه ایرانی شکل گیری شده،
بله بله،
و بسیار بسیار مؤثر واقع شده که ما تا به امروزمون بر اساس این بصیرته تونستیم بسیاری از اهداف رو به جلو ببریم،
بله،
و در حوزه های مختلف تاثیرگذار بوده برای ما. و این موضوعی هستش که دشمنان و همه رو به تعجب واداشته که چگونه میشه یک مردمی اینگونه بشن، و این نبوده مگر بر اساس همین انقلاب اسلامی و رهبری داعیانه حضرت امام و مقام معظم رهبری که این مسیر تداوم پیدا کرده.
بسیار عالی، تشکر میکنم از توضیحات بسیار خوبتون جناب استاد. سید عبدالحمید اشکوری، کارشناس ارشد در فلسفه غرب و مدرس فلسفه تطبیق در حوزه، در خدمتتون هستیم. به اتاق فرمان استاد باز می‌گردیم، در خدمتتون هستیم. یکی از دستاوردهای دیگر انقلاب اسلامی رو ما پخش کنیم.
مصر العربية
يا حسين يا حسين أوتش
دومین روز رزمایش ذوالفقار 99 روز موشک های ایرانی بود.
آیا میدونستی پنجمین تولید کننده ویتامین ای دنیا که در خاورمیانه تکه در گلستان قرار داره؟
حتی تولید موشک پدافند هوایی صیاد 2 به بهره برداری رسید.
ایران از نظر تعداد پیوند قرنیه در منطقه رتبه اول داره.
ایران به توان نیاز
بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره کوتاه نخواهم آمد.
روایت دستاورد امروز موفقیتیه که قبل از انقلاب برای خیلی از خانواده ها مثل آرزو بود، اما به یمن انقلاب و باور به توانستن این آرزوی دست نیافتنی هم محقق شده و ایران به عنوان قطب درمان ناباروری در ایران و جهان شناخته شده. امروز 21 بهمن ماه دکتر عباس افلاطونیان، کسی که با ارائه طرح تحقیقاتی لقاح خارج از رحم پایه‌گذار درمان ناباروری در ایران شد.
دنبال این بودیم که بتونیم این تکنولوژی در ایران برای استفاده از زوجه ناباربر ایجاد کنیم. قبلا با عرضی که دولت اخشون میزش میرفتن خارج از کشور تقریبا بیزا هر بچه در واقع 100,000 دلار خرج. ما به همون خرج یک بچه و سوال فراهم کردیم.
دکتر افلاطونیان در صحبت‌هاشون اشاره می‌کنند زمانی که هیچ کس فکرش رو هم نمی‌کرد که پزشکان بومی بتونن جای پزشکان هندی و پاکستانی رو در ایران بگیرن، اولین مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری در ایران در یزد تأسیس شد.
اولین جرقه این فضای نورانی پرنشاط و پرشعف درمان ناباروری در یزد زده شد.
بناوری، تلاش، نوآوری و دانش.
ما بیشترین هدف اون امید دادن به زوجهای ناباربر هست، کمکشون بکنیم در درمانشون تا اونجایی که در توانمون هست.
یک سال پس از تأسیس این مرکز برای نخستین بار در کشور اولین نوزاد حاصل از لقاح خارج از رحم در یزد متولد شد.
حاصل اولین آی بی اس ایران هستم که پایگزار این علم در ایران جناب آقای دکتر افلاطونیان و آقای دکتر کریمزاده هستند.
حالا پس از گذشت چند دهه سالانه بیش از 10,000 زوج از داخل و خارج از کشور به این مرکز مراجعه می کنند.
قبلا اقدام کردیم ولی موفق نبودیم. حالا اومدیم گفتن اینجا دکتراش بهتره.
خوشحالیم بعد از 19 سال صاحب فرزند بشیم، چراغ خونمون روشن بشه.
اول از ناصریه،
از ناصریه عراق اومدم که پیت خانمون که خیلی راضی بودن، اون اعتمادی که اون دوستان انجام میدن، احترامی که وجود داره.
تقریبا روزانه 30 زوج جدید به اون مراجعه میکنن. کمترین هزینه کل کشور و حتی میتونم ادعا کنم دنیا را ما اینجا داریم دریافت میکنیم.
مرکزی که حالا به پژوهشکده علوم تولید مثل تبدیل شده و درمان هم با آخرین دستاوردهای بومی این علم انجام میشه.
دستاوردی که ما داشتیم در زمینه مختلف به اصطلاح افزایش شانس بارداری است. مثلا از یک وسیله به اسم تایم لابس استفاده شده که تصویر رو مکرر میکنه از جنین که اولین بار باز در ایران بود، یا تکنیک های آی وی ام که به اصطلاح پرورش تخمک نابالغ در محیط آزمایشگاهی است، بازم اولین بار در ایران در یزد اتفاق افتاده.
محققان این مرکز موفق شدند در آخرین دستاوردهای خود امکان باروری در خانم های مبتلا به سرطان رو هم فراهم کنند.
در این روش ما موفق شدیم که قطعه ای از تخمدان اونها را برداریم و منجمد کنیم و بعد از اینکه دوره شیمی درمانیشون به اتمام رسید و بدنشون عاری از سلولهای سرطانی شد، مجددا پیوند زده بشه به بدن اونا.
با همت و پشتکار پزشکان و نخبگان ایرانی، ناباروری در ایران دیگر یک مشکل غیر قابل علاج نیست.
همه ی حرف اینه که ظرفیت های کشور بی نهایت فراوانه. اگر بتوانیم از ظرفیت ها استفاده کنیم که انشالله به برکت این تحریم استفاده خواهیم کرد، این تحریم میتوانه به جای تهدید برای ما تبدیل بشه به فرصت.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران.
صدای توپ و تفنگ در کوچه و خیابون و زمین آسمون فضا رو پر کرده بود. مردم با شتاب به طرف میدان ژاله تهران می رفتن. چند تایی از جوانای همسایه وارد کوچه ما شدن، با صدای بلند بیتابی می کردن، می گفتن مردم ژاله در خون. میدون ژاله رو رگبار بستن، زن و مرد و پیر و جوان تو خونه خودشون می قطن. کمک کنین، بداد برسید، مردم رو کشتن. برادر ارتشی دست نگهدار، همه خواهر و برادر دینی هستیم، نزن نکش. که بعدن میدان ژاله به نام میدان شهدا شد. در بهار آزادی جای شهدا خالی.
حکومت طاغوت، حکومت ضد الهی، ضد قرآن، ضد دین بود. خداوند چون دید که مردم ایران مسلمانند و به رهبری فرزند پیامبر امام خمینی که از سادات بودند قیام کردند، مردم مخلصانه خالصانه قیام کردند و سرنوشت خودشون را تغییر دادند. شما اگر تو این سرودها و این فیلمایی که از 42 سال پیش هست دقت کنید، نوری میبینید، هیچ وقت کهنه نمیشه، یه نور معنویت خاصی داره. به خاطر اینکه خداوند دوست داشت مردم را، کمکشون کرد و سرنوشت این قوم ایران، قوم شریف تغییر پیدا کرد.
ما پرچم سرفراز انقلاب اسلامی ایران را که از نشان وحشیانی شیر و شمشیر خود را رهاند و مزین به نشان نام مبارک الله به دست رهبری از جان گذشته برای اقامه حق و رهایی از چنگال مظلوم طاغوت زمان با پشتیبانی لشکر خون و شهادت را بر زمین نمی گذاریم تا آن را به دست امام موعود متبرک نماییم. هیهات من نزله. ابراهیم نژاد هستم از قوام، خداحافظ شما.
به رنگ بهاری که در پرچم تو، به عطر سپید گل مریم تو، به برگ گل سرخ باغ بهاران، تو را می نویسم در این روزگاران، تو را می نویسم به آیین باران، به باغ سپیده، به دشت سواران، تو را می نویسم در این روزگاران.
درود بر شما ایرانیان عزیز، ایرانیان سرفراز و سربلند. یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا رو در دهه فجر انقلاب اسلامی گرامی می‌داریم که باعث این بیداری و بیداردلی شدند در بهمن ماه سال 57. ما هم به همین مناسبت درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی صحبت میکنیم. از ویژه برنامه عطر بهاران ساعت 10:19 هست تا ساعت 11 انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. باز میگردیم در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین آقای سید عبدالمجید اشکیوری، کارشناس ارشد در فلسفه غرب و مدرس فلسفه تطبیقی در حوزه علمیه، و درباره موضوع برنامه که دستاوردهای انقلاب اسلامی است و ارتقای بینش سیاسی مردم صحبت میکنیم. استاد، در فاصله قبل درباره بینش سیاسی مردم و تفاوتی که قبل و بعد از انقلاب داشت و حضرت عالی به بصیرت اشاره کردید، که باید بصیر باشن مردم تا بتونن وارد عرصه سیاسی بشن و تشخیص بدن حق رو از باطل، درک موقعیت داشته باشن. این بصیر گفتی 4 خصوصیت داره. 2 خصوصیت رو فرمودید: توانایی شناسایی حق از باطل و درک موقعیت. 2 خصوصیت دیگر رو بفرمایید تا ما برسیم به این که عامل ایجاد بصیرت در انقلاب اسلامی چی بود
در بین مردم.
بله خشم.
در خدمتتون هستم. 2 عامل دیگه، یکیش عبارت است از تشخیص و شناسایی پیچیدگی های رفتار دوست و دشمنه.
بله.
یعنی افراد بصیر کسانی هستند که این توانمندی رو دارن رفتارهای پیچیده دوست و رفتارهای پیچیده دشمن رو درک میکنن. بله. اگر دشمن یه کاری رو داره انجام میده، اگر هزاران لایه بله. برای او ایجاد بکنه که از طریق این لایه ها عوام مردم، این عوامی که میگن نه معنای بی سوادی، معنای عمومه،
توده مردم رو
بله. اگر بخواد توده مردم رو فریب بده، جامعه بصیر جامعه هستش که این فریب رو نمیخوره، یعنی این لایه ها رو میتونه شناسایی بکنه.
بله.
دشمن رو که شناسایی کرده، رفتار پیچیده دشمن رو هم میتونه شناسایی بکنه
و
از اون طرف دیگه رفتار پیچیده دوست رو هم میتونه تشخیص بده. یعنی جبهه حقم، رهبران جامعه هم در مقابل دشمن رفتارهاشون رفتارهای حساب شده میشه و برای این رفتار حساب شده پیچیده عمل میکنن. طبیعت سیاست اینه.
بله.
و حالا بصیر کسی هستش که این رفتارهای پیچیده رو درک میکنه، بر اساس این رفتارهای پیچیده در پازل دشمن یه رفتاری رو انجام نمیده. حضرت آقا یه جمله رو دارن میفرمایند که در پازل دشمن قرار نگیری. یعنی دشمن میخواد یه کاری رو انجام بده، با پیچیدگی انجام میده، ممکنه با هزار واسطه در دستگاه محاسباتی شما تأثیر بگذاره و بعد شما یه رفتاری در حوزه سیاست انجام بدید که برخلاف امنیت ملی و منافع ملیتون باشه، برخلاف قدرت ملیتون باشه.
بله.
جامعه بصیر کسی هستش که این پیچیدگی ها رو درک میکنه و در پازل دشمن قرار نمیگیره.
زمین دشمن بازی نمیکنه.
پس سومین عامل این شد که افراد بصیر بله. کسانی هستن که پیچیدگی های رفتار دوست دشمن رو تشخیص میدن و یه تجربه تاریخی لازم داره که به اینجا رسن. و خصوصیت چهارم، رفتار متناسب با این سه اصله. ممکن استش که فردی این سه اصل رو داشته باشه اما رفتارش به اقتضای این سه اصل نباشه. من برای این که همیشه حضرت امام می‌فرمودند که مردم ما محرم و عاشورا هستش که درس گرفتن ازش، از محرم و سفری که درس گرفتن و حادثه عاشورا، میام اینجوری رو امام میکنم که
بله.
شما در زمان آقا ابوعبدالله الحسین در موضوع عاشورا با فردی روبرو هستید به اسم عمر ابن سعد. عمر ابن سعد بله. حق و باطل رو میشناسه، درک موقعیت داره، میتونه رفتارهای پیچیده آقا ابوعبدالله و رفتارهای پیچیده ابن زیاد رو هم تشخیص بده، اما رفتارش متناسب با این سه اصل نیستش.
بله.
مخالف این سه اصل عمل میکنه، توزیع سیاست میاد اما مخالف عمل میکنه و ضربه میزنه به جامعه اسلامی.
بله.
بصیر کسی هستش که چون خودم عملش متناسب با اون سه اصل باشه.
بله.
کسی که اینجوری عمل بکنه میشه بصیر، که الحمدلله جامعه اسلامی ما رفتار سیاسیش رفتار بصیرانه هستش در انقلاب، و این اون چیزی هستش که واسه انقلاب ایجاد شده و با گذشته های تاریخی ما اصلا و ابدا قابل مقایسه نیست.
بله.
در یک کودتای 28 مرداد که شما اشاره کردی در فرمایش قبلیتون، یه شعبان جعفری اومدن و با یه تعداد لات و لوت و با یه کارای انجام شده و یه کودتا اومدن 28 مرداد که میتونست یه موفقیت برای ما باشه با شکست مواجه کردن.
بله.
چرا؟ به دلیل این که این جامعه حضور سیاسیش آنچنان که باید باشد تحقق پیدا نکرد. اینا تجارب تاریخی شد برای ما.
بله.
برای ایجاد این بصیرت در زمان انقلاب. این باعث شد.
حالا میخواییم بیشتر بپردازیم به مصادیق بینش سیاسی مردم، اما قبل از اون همونطور که عرض کردم بحث بصیرت یک عاملی داشت. عامل ایجاد بصیرت رو برای ما خیلی مختصر بفرمایید که بتونیم به مصادیق بینش دستم بپردازیم.
به سرعت میام عنوان میکنم.
بله خواهش میکنم.
این بصیرت ناشی از احیاء یک اصل دینیه که حضرت امام این اصل دینیه رو احیا کردن و اون هم امر به معروف و نهی از منکره.
یک اصل دینی امر به معروف و نهی از،
یعنی حضرت امام اومدن ببین معلوم فقط نهی از منکر رو، چون فرصتمون کمه، فقط نهی از منکر رو عنوان میکنم. نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی این که کلیه انسانها به عنوان امر واجب، یعنی انسان‌ها بر خودشون واجب می‌دانند، همه انسان‌ها کسی که معتقد به این اساساً بر خودشون واجب می‌دانند که ناظر بر خود، بر دیگری و بر حکومت باشند تا رفتاری برخلاف مصلحت بشری شکل گیری نشه. هر رفتاری که برخلاف مصلحت بشری باشد اینا باید در جلوش بگیرن بایستن. این به عنوان یک واجب شرعیه.
بله.
حضرت امام آمدن این اصل رو برای جامعه جا انداختن و هان کردن شما باید در عرصه سیاسی بر شما واجب است، بالاتر از این که من بگم شما حق دارید در عرصه سیاسی دخالت کنید، من گفتم بر شما واجب است. مثلا حضرت امام فهمیدن که رأی دادن واجب است، حضور در انتخابات واجب است، در عرصه سیاسی از باب امر معروف و نهی از منکر واجب است که حضور پیدا بکنید و هر رفتاری که برخلاف مصلحت بشری از هر کسی که سر بزند باید مقابلش بایستید، مقاومت کنید، بعد با رعایت خدمت شما کنند که شرایط و مراتب امر معروف و نهی از منکر. اینو در جامعه ایجاد کردن. حالا جامعه احساس مسئولیت میکنه. من یه مثال امروز بگم.
بله بله.
امروز مثلا اگر دیروز زمان طاغوت، من سن و سالم اقتضای زمان طاغوت زندگی میکنه بودم، بابا من روحانی بود و اینا و این فضاها رو درک میکنم کاملا، اگر دیروز یک فساد اقتصادی در جامعه رخ میداد، مثلا یکی مثل اشرف پهلوی حاکم بود، یک جوری آدم احساس میکرد که جامعه در خودش احساس مسئولیت نمیکنه که در مقابل این بیاد فریاد بزنه و بگه که چرا اینجوری هست و اینا. اما امروز وقتی نگاه میکنم تو حوزه اجتماعی میبینم جامعه این رو منکر میدونه و بر خودش واجب میدونه که از یک مسیر صحیح، البته با درک موقعیت و از مسیر صحیح،
با هم
بیاد این رو فریاد بزنه که آقا چرا اینجا اینجوریه و همه مجموعه ها رو اینا رو زیر علامت سوال میبره. اینکه یه خبرنگاری بر خودش این احساس مسئولیت رو میکنه، وقتی
بله.
مسئول قوه قضاییه رو میبینه یا کسی دیگر رو میبینه، میره جلوش و میگه چرا این فساد اینجا وجود داره. اینکه مثلا در همین صدا و سیما برنامه های خبری مثل 22 و 30 که گزارش خبری هست، برنامه بله. مختلفی دارن، نمونه عرض میکنن
بله.
وقتی که در اون گزارش خبرنگاری میاد بر خودش احساس مسئولیت میکنه که فلان کارخونه‌ای که داره تعطیل میشه به خاطر این که مثلا یه مسئولی اهتمام ویژه به اونجا نداشته، نگاه نداشته بله. اونو گزارش میکنه، میاره در صدا و سیما پخش میشه و بعد مطالبه عمومی میشه از فرد، این محصول همون امر معروف و نهی از منکر است.
یعنی پاسخگو کردن مسئولین
بله.
و پیگیری کردن مردم نشه از همون امر به معروف و نهی از منکر.
یعنی در بمان نهی از منکر برای خودش واجب میدونه که باید این کار انجام بده، احساس مسئولیت میکنه و این روحیه است که حضرت امام ایجاد کرد. این روحیه
بله.
اون بصیرت رو ایجاد کرد.
اصلا خودش یکی از میتونه از مصادیق بزرگ بینش سیاسی مردم
بله،
باشه.
بله بله بله. یعنی توزیع سیاست خیلی مؤثره. شاید ساعت ها بشه برای صحبت کرد. بسیار بسیار مؤثره این اصله
بله.
در این که افکار عمومی حول چه موضوعی شکل گیری بشه
بله.
و این تبدیل به خواست عمومی و اراده ملی بشه و باعث بشه که اثر بگذاره در رفتار درست و پیشرفت در حوزه های مختلف.
بسیار عالی، بسیار عالی، توضیحات بسیار خوبی در این فصل فرمایش کردید استاد. ما با اتاق فرمان میریم، با یکی از شخصیت های انقلابی آشنا میشیم، باز میگردیم در خدمت شما هست.
در خدمت
هست. این قسمت مرضیه دباغ.
مرضیه حدیدچی معروف به طاهره دباغ، در سال 1318 در شهر همدان و در خانوادگی مذهبی و فرهنگی به دنیا آمد. تحصیلات خود را از مکتب خانه آغاز کرد و به یادگیری قرآن و نهج البلاغه پرداخت. ازدواج او در سال 1333 با محمد حسن دباغ سرآغاز تحولات زندگی وی